یه مرتب روزنامه ها و اینا گفتن فلانی گفت 9 میلیارد دلار گم شد، گفتم نه من گفتم از 11300 شما 2300 رو گفتید، به چه کسایی دادید، برای خرید چی دادید، با چه قیمتی دادید، نقطه رو نگفتید، نگفتم گم شده. ببین اول گام مسئله عرشبت که همین شفافیته، گام بعدی که اتفاق میفته نبودن ضمانت اجراست، یعنی این آقایی که ارز گرفته هیچ تعهد قانونی که اگر این ارزو ببره اصلا صادر کالا رو صادر بکنه، ارزو نده به دولت، تحویل خزانه نده، یا اینکه ارزی که گرفته بر همه. شما الان همین افرادی که در محاکم اعدام شدن مثل جرمنی، مثل اون مظلومین، اینا اول کاری کردن ارز گرفته بودن برای مثلا واردات گوشی تلفن همراه، با ارز دولتی وارد کشور کردن، فروختن با ارز آزاد.
چرا ضمانت اجرایی وجود نداره آقای یوسفیان؟
بله خب ببینید با کمال تأسف شما الان اینا که محاکمه میشن، شما ببینید همراهی اینها بعضی از مسئولین هم دارن محاکمه میشن. شما کجا مثلا بابک زنجانی محاکمه شد ولی مسئولین بانکی یا مسئولین دستگاه دیگه نبودن؟ خب من دوسته، یعنی اون کسی که میاد وارد، الان همین آیونی که همین پرونده 3000 میلیاردی شما مال امین قشتو آریا و گروه آریا، خب همراه همین آقا مثلا رئیس بانک خوزستان، یک از شهرهای خوزستان هم به اعدام محکوم شد. یعنی پس اینا با هم این اتفاق میفته.
آقای دکتر یوسفیان یه نکته ای الان کارشناسان میگن اصلا روش ما برای اختصاص ارز دولتی به بعضی از کالاها غلطه، یعنی ما باید زمینه فساد رو اصلا در کشور ایجاد نکنیم، خود اینا فساد آوره، این زمینه رو باید ایجاد نکنیم، یه روش دیگه ای برای تامین کردن حالا اقشار متوسط و ضعیف جامعه در نظر بگیریم که جلوی فساد رو بگیریم. شما نظرتون چیه راجع به این موضوع؟
خب مسلم اینطوره. ببینید الان ما این افرادی رو که برای سکه محاکمه کردن، آقای سلطان سکه، خب این سکه رو کی به بازار آورد؟ دولت آورد، بانک مرکزی آورد.
بله.
این سفره اینا وقتی این رو آوردن، خب این فرد هم میتونه بگه آقا من هم معلول عوامل تصمیمات شما هستم، شما در این مسیر انداختید، گفتید سکه مرز نداره، سخت نداره، هر تعدادی میخواید بخرید.
بله.
خب ما 50 نفر اومدیم 380,000 سکه خریدیم، شما به ما هم دادید. ببینید بحث روی این هست که
بله.
خود افراد و اشخاص اگر ذی‌نفع نباشن مطمئنن جلو این فساد رو میبندن.
راهکارتون چیه برای این موضوع آقای دکتر؟
ببینید راهکار بنده شفافیت اولا.
بله.
دقیقاً، یعنی همه در بخش ارز، در همه بخش‌ها، یعنی شما امروز ایرانی اراده کرده ببینه بانک سپه امروز به چه کسایی وام داده، حالا وام بالای 500,000 میلیون یا 1 میلیارد میتونه واقعا دسترسی داشته باشه.
موانعی وجود نداره در این زمینه؟
خب داره.
خود دولت هم اگه بخواد این کارو بکنه، آیا هیچ مانعی براش وجود نداره؟
نه، هیچ مانعی به اعتقاد من وجود نداره. ببینید بعضی خب از ارشوات خرید و فروش های ما ممکنه دولتی باشه و
بله.
موردی باشه، فرض خرید سلاح باشه، خب اون مردم هم میپذیرن
چیزایی
که محرمانه هست. هیچ کی راضی نیست که مسائل نظامی و اسرار نظامی
بشه. بله.
بله. ولی اون آقایی که اومده دلار گرفته که بره یونجه وارد کنه برای احشام، خب معلوم نیست اصلا این دلار الان کجاست.
غیر از شفافیت چه نکته دیگه ای رو
غیر از شفافیت ضمانت اجراست،
ضمانت اجرایی
دلار میگیره باید بگن آقا شما با تعهد بدید به ازای هر دلار اگر برنگردونید اینقدر مجازات میشید.
بله.
بعد وظیفه بگیرن از اونها.
خیلی متشکرم آقای دکتر یوسفی مولا، تشکر میکنم، با شما خداحافظ میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
عزیز شنونده برنامه 98ها، اومدن سراغ کسانی که تو حوزه کشاورزی تولید کننده هستن، محصولات کشاورزی تولید میکنن. نمیدونم چند سال. سلام، عصرتون بخیر.
سلام، عصر شما هم بخیر.
چند سال تو این کاری؟
هلوش من خودم 15 ساله، ولی خب پدر هلوش 40-45 ساله دارم میخواد اصلا تولید.
ازدواج کردی؟
بله.
به عنوان حالا پدر خانواده میخوام بدونم که وقتی میرید که به بازار سر بزنید قیمت کالاهای اساسی رو چطور میبینید؟ ارزونن گرونن؟ مخصوصا اونایی که ارز دولتی بهشون تعلق گرفته.
قیمتو که واقعا سرسام آوره، خیلی بالاست.
چرا؟ خب ارز دولتی گرفتن اینا، نباید قیمت بالا.
ارز دولتی خب نمونهش همین مثلا کار ما از وزارت جهاد کشاورزی ارز دولتی گرفتن که کود محصولات کشاورزی وارد کنن، ولی خب متاسفانه طرف رفته خودرو وارد کرده یا پوشاک وارد کرده. بعد نظارت متاسفانه تو این کار نیستش دیگه. اگه این جلوی محصولاتشون گمرک بگیرن بارشون رو برگردونن، هیچ موقع این اتفاق نمیافته. الان یه سری کودهای شیمیایی واقعا نایاب تو کشورمون، تو شهرمون، قیمتش هم سرسام آور نسبت به پارسال پیارسال واقعا من 5-6 برابر شده.
به خاطر همینه که مثلا ما یه سیبی که بعد بخوام کیلو 1000 تومان می‌خریم، کیلو 4000 تومان.
دقیقاً همین دیگه. یه سری هم که حالا وارد می‌کنن، وارد بازار نمی‌کنن، عرضه نمی‌کنن، یعنی دپو می‌کنن، انبار می‌کنن، 2-3-5 ماه نگه می‌دارن. محصولی که کم شد تو بازار به صورت قطع شکون تزریق بازار می‌کنن با قیمت هنگفت. یه کاری می‌کنن که تقاضا بیشتر از عرضه بشه. این خودش باعث گرونی میشه.
بعد فکر می‌کنید که نظارت نیست تو این حوزه که اتفاقا میفته؟
100% نظارت نیستش که این اتفاق میفته دیگه. چند وقت میشه سلطان کاغذ و سلطان سکر رو گرفتن. دلیلش بختن بود که ارز دولتی رو گرفتن، یک مثلا میخواستن کاغذ وارد کنن، رفتن یه محصول دیگر رو وارد کردن به قیمت هنگفتی هم میفروشن.
خب خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
ممنونم. اینم از کالاهای اساسی که با ارز دولتی خیلی گرون به دست من و شما میرسه. نظر شما چیه؟ علت افزایش این قیمت ها چیه؟
دوستان ما با شماره 914-340-38 نوشتن در همه جای دنیا اقتصاد سهمیه‌ای همراه با فساد و رانت بوده، به همین خاطر کشورهای توسعه یافته این روش رو کلن کنار گذاشتن. راه این بود که نباید میگذاشتن کار به سهمیه و توزیع دولتی برسه، ولی حیف که دیر شد. ۹۱۴-۳۴۷-۶۰ نوشتن خانم مجری از دولت خواهش کنید کالاهای اساسی رو زیاد وارد نکنه، چون کالاها خیلی ارزون میشه و مردم دل درد میگیرن. یکی دیگه از دوستان گفتن که چون دولت از یه طرف ورود کالا به کشور رو قطع کرده، از طرف دیگه قاچاق کالا از مملکت آسون شده و نظارتی نیست، این مشکلات پیش اومده. آقای خانم خدا مرادی از زرین شهر. ۹۱۲-438-91 نشان مواد غذایی رو با دلار 4200 تومانی وارد میکنن، بعد با دلار 12000 تومانی میفروشن به کشورهای همسایه. آقای آسوده از تهران.
یه پیشنهاد داشتم راجع به این واردات گوشت. دولت الان دلار میده و گوشت رو وارد میکنه، میتونه همین دلار رو به تولید کننده داخل بده. یا مثلا من انقدر دلار این گوشت رو از شما میخرم و به این ترتیب از خواستن دلار هم جلوگیری میشه. و پیشنهاد دیگه این که اگر این سیستم بخواد بهتر بشه، به نظر من اگه این یارانه که بابت این واردات کالای اساسی میدن به صورت نقدی به مردم بدن، دیگه این رانت ها هم از بین میره.
البته کارشناسا میگن چون ما این رو تجربه کردیم و تجربه خوبی نبوده، الان دیگه با این روش موافق نیستن، چون تورم رو هم بالا میبره و تقریبا میشه گفت مشکلی از مشکلات مردم رو حل نمیکنه. باید روش های دیگه کارشناسا پیدا بکنن که انشالله بتونه مؤثر واقع بشه و مشکلات کمتر بشه.
مسئله اینجاست که ما مثلا یه چیزی گرون میشه هجوم میاریم و خرید میکنیم و همین مشکل ایجاد میکنه و وقتی اون ارائه کننده اون محصول میبینه مجدد مردم با افزایش قیمت خرید میکنن، خب به تبع مجدد این کارو میکنه و افزایش قیمتش رو اعمال میکنه. پس موضوع اصلی برمیگرده به مردم خود ما و اینکه این موضوع باید از طریق خود مردم هم کنترل بشه که واقعا این اتفاق نمیفته و هرچی کالاها گرونتر میشه مردم خب از ترس اینکه گرونتر نشه برای خریدش بیشتر اقدام میکنن. حامد هستم از استان.
دوستان هم نوشتن پیام صوتی منو چرا پخش نکردی، در مورد این موضوع صحبت کردن که باید انضباط مالی در سه قوا وجود داشته باشه. جناب آقای فراهانی ازشون ممنونیم. یکی دیگه از دوستان گفتن که با سلام خدمت شما خانم رفعتی، دولت اگر بخواد مشکل مردم رو برطرف بکنه باید اجناس یارانه‌ای رو در یک سبد با کارت ملی بین خانواده‌ها با نظارت در فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای توزیع بکنه. با تشکر جواد شهیر. یکی دیگه از دوستان آقای محمدرضا سالمی از تهران نوشتن به نظر بنده همه چیز آزاد بشه دولت مالیات ببنده به بنگاه‌های اقتصادی و از طریق مالیات دریافتی به اقشار کم درآمد کمک بکنه و عدالت اجتماعی ایجاد بکنه و دولت بایستی همه دارایی‌های افراد رو رصد بکنه مثل سایر کشورها. بله این اتفاق کم کم داره میفته.
دولت عرض پرداخت میکند که قیمت ها کاهش یابد اما قیمت ها افزایش میابد. مشکل بازارهای ما مشکل اخلاقی است. همونطور که رئیس جمهور فرمودن که برای هر کس که ما نمیتوانیم دوتا مأمور بذاریم، تا فرهنگ ما، تا اخلاق ما، تا مهر و محبت در بین ما نباشد، مهر و انصاف و حق و حقیقت در بین ما نباشد، این بازارهای ما درست نمیشود و هر روز گرانتر میشود.
یکی از دوستان هم در مورد اینکه دولت مقصر ارز رو به کسایی میده که نباید بده صحبت کردن. اینطور نیست، کار بسیار سختیه. وقتی آدم در یک مقام اجرایی قرار میگیره اون وقت متوجه میشه که چقدر این کار مشکل. خیلی ممنونیم از شما که این همه به ما پیامک زدین و تلفن های زیادی که به ما داشتین و عذرخواهی میکنم اگر نرسیدیم تعدادی از پیامک ها رو بخونیم و تلفن ها رو پخش بکنیم.
ما باید مسئله اقتصاد دانشجویان رو جدی بگیریم، این شرکت‌های دانشجویان رو واقعا جدی بگیریم. ما شاید بتوان گفت میلیون‌ها جوان الان در کشور هستن که اینا آماده کارن، آماده اگر یه کمکی به اینا بشه بتونن واقعا در این قسمت‌ها پیش برن. من شنیدم حتی در برخی از موارد برخی از بخش‌های دولتی که حالا این جناب آقای رئیس جمهور اگه انشالله دنبال بکنن خوبه که برخی از این به صلاح به قول آقایون پروژه ها رو از خارجی ها قبول میکنن، امکانات هم به اینا میدن، به این شرکت دانشجویان داخلی که میتونه این کار رو انجام بده به اونه میدن. یعنی اینو من گزارش هاییست که به ما رسیده که انشالله خلاف واقع باشه، اما گزارش هاییست که هست. اینا رو باید به نظر من تعقیب کرد و دنبال کرد و مهمه اینا.
به نظر شما کدام دستگاه و نهاد در این خصوص وظیفه دارند؟ نظرات خود را به سامانه پیامکی 30098 98 ارسال فرمایید.
باغ سر و یاسمن سرزمین خوب من، ای وطن
حالا این موضوع برنامه فردا بود که تقدیم حضور شما شد و از شما دعوت میکنیم که فردا هم از ابتدای برنامه ساعت 17 با ما همراه باشین. به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، یه تلفن هم میخواییم پخش بکنیم. حیفمون اومد تلفن شنوندگان پخش نشه، همه این رو بشنوید.
یه قانون توی فیزیک هست که میگه اختلاف دما باعث ایجاد باد میشه. مطمئنن اختلاف قیمت هم باعث ران، دزدی و وجود دلال‌های بی‌انصاف میشه.
یکی از دوستان هم مشکل بازار ما رو ضعف مدیریتی عنوان کردن، بازرگانی اتحادیه رو به طور کلی گفتن باید سلب قدرت بشن، سازمان حمایت از مصرف کننده و اکثر مدیران و اینها. فرصت نداریم متاسفانه من پیامک‌های شما رو بیشتر بخونم، اما مهم اینه که ما در این بحث به نتیجه رسیدیم باید نظارت کافی در این زمینه وجود داشته باشه، باید سیستممونو یه مقدار عوض بکنیم و سیستم هایی رو پیاده نکنیم که موجب ایجاد فساد و رانت بشه. خیلی ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه بودین، واقعا از شما سپاسگزارم. شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و خدا نگهدار.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا. دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده. دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب. قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر.
ایران صدا، همراه رادیوی شما.
شما شنونده برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان، شما میتونید با شماره تلفن 22 65 25 25 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
خدا ما بعد
سلامت باشی برادر.
دفتر چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 به 1 ادمی 4 به 1 ادمی
و مردان و زنان دانه های عشق می کارند.
یکی که زمینه که بهت گفتم شغلش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و خوب درخت.
اینجا روستای ما.
روستای ما.
روستای ما.
خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. مردم عزیز، هموطنان خوبم، سلام. روستایان مهمان نواز، هموطنانی که الهی دست به خاک بزنید جواهر بشه، خیلی خوش آمدید به برنامه روستای ما. ما استان به استان، بخش به بخش، روستا به روستا، شهر به شهر میگردیم و از ظرفیت‌های مختلف روستاهای سراسر ایران میگیم، از مشکلاتش میگیم، از توانمندی‌هاش میگیم، از کشاورزی و دامداری میگیم، از باغداری و زراعت میگیم، از هر چی که شما به ما بگید در این برنامه صحبت میکنیم. وجب به وجب این سرزمین ظرفیت اشتغال برای صدها جوان ایرانی رو داره. قدر داریم واقعا این همه ظرفیت رو؟ سامانه پیامکی 30,036,37 در اختیار شماست.
میخوایم بریم وارد باغهای روستای دشترز بشیم که دقیقا در یک دره بین دو تا کوه بسیار
جاتون خالی. یه حیات خیلی قشنگ و قدیمی با خونه خشتی، از اون خونه هایی که تاقی بود و
از پنجره که نگاه کردم کودکی های تو و خودم را دیدم در آن خانه چوبی روستایی که پر از صفا بود و عشق.
جان فضا و با صفا نغمه های زندگی لحظه لحظه بر زبان روستاست. پر تلاش و بی سکون، عاشق و بی ادعا، این نشان مردمان روستاست.
اهالی از جنس عشق و مهربانی.
اینجا
روستای ماست.
دل های مثل خورشید آنون روشنایی، دل های صاف آبی، دل های روستایی، دل های روستایی.
شنوندگان برنامه روستای ما، امروز میخواییم در همراهی با شما سفری داشته باشیم به استان یزد. میخواییم بریم به شهرستان تفت، بخش گاریزات، در این بخش روستایی وجود داره به نام روستای اسلام آباد. صحبت بکنیم با یکی از اهالی روستای اسلام آباد، جناب آقای حسن زارع شاه‌آبادی که تولید کننده هم هستن و مجموعه تولیدی دارن در روستا، هم روستا رو برامون بیشتر معرفی بکنن و هم از کسب و کار خودشون برامون بگن. جناب زارع درود بر شما.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر باشه.
خواهش میکنم. ممنون مرسی.
جناب زارع، روستای اسلام آباد در ایران کجای تخت واقع شده؟
بخش گاریزات و کهدویه جنوبی شهرستان تفت است و روستای ما اسلام آباد حدود 240 تا خانوار زندگی میکنن و حدود 400 نفر جمعیت داره و در منطقه یک روستای فعال و پرکاری است.
میدونید چقدر جمعیت داره؟
حدود 400 نفر این روستای ما جمعیت داره.
بیشتر چه مشاغلی در روستای شما باب هست؟
کشاورزی، دامداری و دیگه همین. ما هم توی این روستا یک شرکتی رو احداث کردیم که در حال حاضر حدود 120 نفر کارآفرینی شده و در حال کار هستن.
اهالی خود روستا نیستن؟
اهالی خود روستا هستن و ما سعی کردیم توی منطقه روستایی یک کار خاص و ویژه انجام بدیم و یک کاشی رو تولید کردیم، کاشی آنتی باکتریال، ضد قارچ، ضد کپک و خودتمیز شونده که برای اولین بار این کار توی کشور انجام شده.
تحقیقات و حالا فعالیت‌های دانش‌بنیان در این حوزه صورت گرفته بوده؟
ما تا حالا تمایل داریم که دانش‌بنیان بشیم ولی تا حالا سمت دانش‌بنیان نرفتیم. تا حالا خود مرکز تحقیقات خود ما، خود کارخونه این کار انجام داده.
افرادی که در مجموعه تولیدی شما مشغول به فعالیت هستن همه از اهالی روستای اسلام آبادن؟
اهالی روستای اسلام آباد و روستاهای همجوار این روستا و اطراف این روستا.
مشکلاتی هم داریم در این حوزه؟
مشکلاتی که بالاخره زیاد است. کار توی روستا به خصوص کار صنعتی خیلی سخته، چرا که اگه یه قطعه ای توی روستا خراب بشه خب تراشکاری وجود نداره، تعمیرکاری وجود نداره. ما مجبوریم 120 کیلومتر از استان فاصله داریم، مشکلاتمون رو بخوایم انجام بدیم باید بیایم به استان سفر کنیم و خود به خود یک روز کار ما تعطیل میشه. کمبود امکانات که خیلی زیاده، به خصوص آب آشامیدنی که ما آب آشامیدنی درست نداریم، مجبورن با تانکرای آب آشامیدنی برای ما حمل میکنن از جای مختلف میارن به بخش روستا.
یعنی آب آشامیدنی روستا شما هم با تانکره؟
نه، آب لوله کشی داریم ولی برای شرب برای شرب خوب نیست و آب شرب مردم رو از اطراف میارن با تانکر.
روستاتون اگه بخواید یکی از ظرفیت‌هاش رو به ما بگید، به نظر شما بهترین و بیشترین ظرفیتی که روستای اسلام آباد داره برای اینکه ایجاد اشتغال بکنه با توجه به اقلیم، آب و هوا و توانمندی‌های اهالی روستا چه زمینه‌ای هست؟
ببینید توی روستای اسلام آباد خوشبختانه کارآفرینان زیادی هستند، تحصیلات عالیه خوبی دارن، هم دکترا داریم توی این روستا، دکترای اقتصادی و فوق لیسانس داریم. کسایی رو داریم که الان توی روستای ما فکر میکنم 7 تا کارآفرین هستن که 7 تا کارخونه رو دارن یا توی استان یا توی شهرستان و یا توی روستا.
روستای شما که خود اسلام آباد هست؟
بله بله، خود اسلام آباد روستای ما هست. بله.
متشکرم از شما جناب آقای حسن زارع شاه‌آبادی از تولید کنندگان و فعالان روستای اسلام آباد در بخش گاریزات شهرستان تفت در استان یزد.
اینجا روستای ما، سامانه پیمکی ما 30,036,37. همراهان عزیز و شنوندگان محترم، با توجه به سفری که به روستای اسلام آباد داشتیم در استان یزد، شهرستان تفت، آشنا شدیم با یه روستایی که به قول آقای دکتر وقتی با هم دیگه صحبت کردیم، الان مهمان ارجمند برنامه‌مون که تا لحظات دیگه گفتگومون را آغاز میکنیم، این روستا یک روستای خلاق و نوآوره. میخوایم درباره این نوروستاها صحبت بکنیم. آقای دکتر محمد امین خراسانی، عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران همراه ما هستند. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
ممنونم، عرض سلام دارم و وقت بخیر، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. یه روستایی بود که کاشی آنتی باکتریال تولید می‌کردن.
بله.
مشخصه که دارن به سمت شرکت‌های دانش بنیان پیش میرن در روستا. با توجه به کارآفرینان زیادی که خود روستا داره.